خانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صدا پیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. ماجراهای زندگی و آثار زنده‌یاد سید حسن حسینی را روایت میکنیم.
فصل دوم.
تغذیه خواندن من از شوخی‌های تقدیر بود. انگار سرنوشت سر به سرم گذاشت و چند سالی از عمر بدون بازگشت مرا صرف خواندن رشته‌ای کرد که برای یک روزم به کارم نیامد و بعدها بند دست و پایم شد. رشته تغذیه معجون هفت جوشی است از واحدهای عمومی، فیزیک، شیمی، ریاضیات و آمار و دروس اختصاصی مشترک با رشته‌های پزشکی و داروسازی مثل میکروب‌شناسی، خون‌شناسی، سرم‌شناسی، زهرشناسی، فیزیولوژی، بیوشیمی و دروس اختصاصی مثل شیمی مواد غذایی، تغذیه در بیماری‌ها، تغذیه آزمایشگاهی، تقلب در مواد غذایی. از میان این واحدها دروس اختصاصی تغذیه و واحدهای مشترک با پزشکی و همچنین درس‌هایی مثل آیین نگارش، تاریخ فرهنگ، اقتصاد و جامعه شناسی را با ذوق خاصی می‌خواندم. درس‌هایی مثل ریاضی، شیمی عالی، فیزیک، شیمی تجزیه و ریاضی فیزیک را با چه جان کندنی پاس کردم. استاد آیین نگارش و تاریخ فرهنگ دکتر مقصودلو به قول خودش بعد از 15 سال به من نمره آی مثبت داد. برایش قطعی را به طنز گفته بودم و پسندید. افمد از واحد عشقت به من. قلب من را طاقت تکرار نیست. آبده تا آبد کویت شمن. آب عاشق دادن آخر آر نیست. کم بکن پیکار با من ای سنم. با تو هم اندیشه پیکار نیست. واحد عشق تو را گر اف شوم، می شوم مشروط و من را کار نیست. گر شوم مشروط، 600 می رود، صحبت سی شاهی و سنار نیست. 550 تومان کمک هزینه تحصیلی می گرفتیم که من به ضرورت وزن 600ش کرده بودم. اگر کسی در دروس ترم مشروط می شد، یکی از بلایی که به سرش می آمد، قطع کمک هزینه تحصیلی بود. دکتر مقصودلو می گفت، شعرت را در جلسه استادان دانشکده ادبیات خواندم و گفتم این شعر را دانشجوی از دانشکده داروسازی سروده است. اما با مخالفت رئیس دانشکده و بقیه روبرو شدم. می گفتند استاد نباید آنقدر با دانشجو قاطی باشد که دانشجو جرأت کند چنین شعرهایی را به دستش بدهد. در امتحان تاریخ فرهنگم پاسخ سؤال اوضاع ایران در عهد ساسانی را با شعرگونه ای نوشتم. خرد مخدوش، مقدس شعله ها خاموش، روان جاوید مزدک کش به عیش و نوش خود مشغول، ستم معمول، ولی گهگاه مجالی گردهد سک زوزه های مطربان مست درباری، غریب اعتراض پینه دوزان می رسد بر گوش. دکتر مقصودلو نمره تاریخ فرهنگ مرا نیز آداده بود، ولی آنطور که از لحن سخنش برمی آمد گویا ترسیده بود و شعرگونه را در ورقه امتحانی خط زده بود. الان که فکر میکنم میبینم بد جوری در زندگی هرز رفتم. باید از اول ادبیات میخوندم. از بد حادثه به رشته تغذیه افتادم و انقدر شیمی خواندم که لاوازی هم نخوانده است. اگر مدرک لیسانس من ادبی بود، کلک دکترای ادبیات را تا حالا کنده بودم و در جامعه مدرک گرای خودمون الان وضعم بهتر از این بود که هست. به خاطر لیسانس تغذیه چون در تهر بودم ممنوع خروجم شدم و دستم به هیچ جا بند نبود. از اولش هم من جامعه ازداد بودم. در میزگرد ادبی دانشگاه الزهرا مجری برنامه چند بار از من به عنوان دکتر نام برد. نوبت شعرخوانی من که شد با تشکر از مجریان برنامه گفتم که ما در مجاز علاقه های مختلفی داریم، اگرچه خود من به مبحث مجاز علاقه ای ندارم، اما یکی از این علاقه ها علاقه ماکان است و دیگری علاقه مایکون. بنده به علاقه مایکون دکتر خواهم بود. ادبیاتچی های مجلس فهمیدند و زدند زیر خنده. من چگونه می توانستم گفت که ایها الناس، بنده بر اثر یک مشکل کوچک، مشکل مالی، هنوز که هنوز است نتوانستم در دوره دکتری دانشگاه آزاد به طور رسمی ثبت نام کنم. بدجوری دلم گرفته است. احساس میکنم در خلع رها شدم. دلم مثل بچه یتیم به در و دیوار میکوبد. روحم میکوشد به تکیه‌گاهی هرچند خیالی چنگ بزند. چاره ای ندارم جز این که به مطلع غزل وحشی بافقی متوسل شوم. دلتنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست. کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست. شاید شعری ناسروده بتواند به داد دل من برسد. ولی آن هم در دسترس نیست. حال و حوصله هیچ کاری برایم نمانده. اصلا اینها را برای چه می نویسم خودم هم نمی دانم. این یادداشت‌ها را به زور و برای فرار از فشار دل می نویسم. خدایا آخر مددی. یا علی فرجی حاصل کن و ما را از این گرداب برهان. اوضاع هم همچنان نامساعد است. ثبت نام دانشگاه ناقص. کار در سازمان انتشارات انقلاب اسلامی بلا تکلیف. استخدام در کیهان پا در هوا و مجهول. چاپ کتاب ها نافرجام. نمیدانم چه باید کرد. قسطای عقب افتاده و پولهای دستی را چگونه باید بازگرداند. دستم به قلم نمی رود. همچنان با آذر دنبال ثبت نام در دانشگاه آزاد هستیم. دوره عالی تحقیقات. هنوز نتوانستم خودم را به ثبت رسانم. اگر آذر نبود حال و حوصله همین مقدارش را هم نداشتم. حالا باید منتظر پاسخ گزینش باشیم تا چه قبول افتد و که در نظر آید. ای کهن زندان هستی، ای فلک، مشت میکوبم به دیوار تو مشت. ای سکوت پیر، ای بیدادگر، عاقبت ما را هیاهوی تو کشت. شاعری هم عقده دل وا نکرد، کشت ما را این معمای درشت. شاعران راز خامد مفلسند، مرحبا بر شاعران گوش پشت. شب چهارشنبه 18 اردیبهشت 1370 اواخر برنامه‌های تلویزیون ناگهان تصویری غریب و آشنا بر صفحه نقش بست. تصویری که میگفت من رفتم. مهداد اوستا بود. تنها مردی که همواره بیریا و با دل قرص در سر کلاس درس یا هر جای دیگر با لقب استادم از اون نام میبرم. صبح بچه‌ها رو به مدرسه رساندم و به خانه برگشتم. حمامی و لباس سیاهی و بعد رادیو اعلام کرد ساعت 9 مقابل تالار وحدت. رفتم و خیلی ها را که مدت ها بود ندیده بودم دیدم. خاصیت نزدیک کنندگی مرگ را بار دیگر تجربه کردم. مرگ یکی را عمیقاً دور می کند و بسیاری را به ظاهر نزدیک. سنایی می گفت و ما از استاد اوستا می شنیدیم که مجلس وعظ رفتنت هوس است. مرگ همسایه واعظ تو بس است. در اوائل سوک همه هوشیارانه به این واعظ کهنسال گوش می سپارند. اما اندک اندک تنین گس صدای این واعظ قرون و اعصار رو به کاستی می رود و باز همان زندگی روزمره و همان دلواپسی های معهود و چسبیدن های زمینی و الی آخر تا ناگهان. پیکر تکیده اوستا در حوض غسال گم شده بود. خفتنی آرام به امید برخاستنی در کی و کجا؟ چیزی نوشتم و برای روزنامه اطلاعات فرستادم. اوستا را با آن که این اواخر زیاد نمی دیدم بسیار دوست می داشتم. اوائل انقلاب همت او بود و یکی دو تن دیگر که هسته شعری حوزه را بنا نهاد و اینک جوانان و پیرمردان این وادی همه تا مغز استخوان مدیون او هستند. اوستا مرد، مرد تکیده‌ای که به سان اصیل زاده ها رفتار میکرد، بزرگ منش و با غرور و شدیدن فروتن و از همه مهمتر سوخته و دردمند، مردی که این بیت نابش هرگز از یادها نخواهد رفت: از درد سخن گفتن و از درد شنیدن، با مردم بی درد ندانی که چه دردی است. در بوهبوهی فوت استاد اوستا، هیئتی از هنرمندان فلسطینی متشکل از شاعران، نویسندگان، نقاشان و طراحان به ایران آمدند. مشهورترینشان سمیع القاسم شاعر فلسطینی بود که در سرزمین‌های اشغالی زندگی می‌کند. از طریق قبرس آمده بود. ما کم و بیش با حضرات هنرمند فلسطینی بودیم. هم فال بود و هم تماشا، هم آشنایی با شاعران و هنرمند فلسطینی و هم تمرین زبان عربی که مدتها بود صیقلی ندیده به حال خود رها شده بود. روز ختم استاد اوستا در مسجد ارک شاعران فلسطینی را هم بردیم. سمیع القاسم به نمایندگی از هیئت فلسطینی سوگ اوستا را به ایرانیان تسلیت گفت. در بازگشت در مینیبوس یادم افتاد که اوستا حدود 30 سال پیش شعری گفته بود بلند برای فلسطین و دردهای مردم ستم دیدهش. این را به فلسطینی ها گفتم. تأثیر خوبی داشت. با عبدالحی مسلم نقاش برجسته‌کار فلسطینی رفیق شدم. روحیه و سکناتش به ایرانی ها میخورد. هنرمند، یک لاغبا، رک و یک دنده. چند روز بعد در اتوبوسی کنار دست جوانی نشسته بودم که تیپ دانشجویی داشت و سر در کتاب. من مجله الناقد دستم بود و مشغول ورق زدن بودم. جوان بی مقدمه برگشت که شما ایرانی هستید؟ به زبان فارسی ناب دری جواب مثبت دادم. گفت آخر دیدم عربی میخوانید. گفتم این عشق به ادبیات فارسی است و ایزن این توضیح که درک ادبیات فارسی بدون اطلاع از ادبیات عربی ناقص است و برعکس. از سمیع القاسم پرسید و سفرش به ایران و دیگر شعرهای معاصر عرب که گوشی دستم آمد که علاقمند است. در مورد ترجمه شعرهای سمیع القاسم اظهار نظر کرد. گفتم در آن صفحه روزنامه اطلاعات شعر دیگری هم چاپ شده بود. گفت آره، مال حسن حسینی بود. دیدم طرف ما را میشناسد و نمیشناسد. از دیگر شاعران و مترجمان پرسیدم. قیصر امینپور را میشناخت و ساعد باقری را که در تلویزیون دیده بود. گفت قیصر شاعر بزرگی است و بلافاصله پرسید آیا واقعا استاد اوستا قیصر را سزار صدا میکرد؟ گفتم بله، من خودم شاهد بودم. از کارش پرسیدم. دانشجوی رشته تئاتر بود در دانشکده صدا و سیما. می گفت از حسینی برادههایش را خواندم و تعریف کرد که گویا طرف به عربی وارد است که شعر عربی گفته. نمی دانستم چه جواب بدم. گفتم قیصر را دیدی؟ گفت نه، خیلی دوست دارم ببینمش. گفتم ساعد باقری را چطور؟ گفت در تلویزیون. گفتم حسن حسینی چی؟ گفت نه. اول می خواستم طبق یک فتوای عرفانی ناشناس بمانم، ولی بعد به خودم گفتم آشنایی دادن در این شرایط و به این شکل تصادفی میتواند تشویقی باشد برای جوان دانشجویی که هنر و ادبیات را پیگیری میکند، آن هم در روزگاری که کمتر کسی وقت پول در آوردن را به مهملاتی از این دست اختصاص میدهد. گفتم حسینی پهلوی شما نشسته. با تعجب و حیرت برگشت و نگاهی شادمان به من انداخت. دستش را فشردم و اسمش را پرسیدم. لسانی. نشانی سروش نوجوان را دادم که یک روز بیاید و قیصر عزیز را ببیند و با شادمانی از هم جدا شد. دلم هرچه می کشد از دست عشق است، پدیده باستانی که کهنگی ها را به رسمیت نمی شناسد. ای عشق، برای تو چه خطرها که نکشیدم و چه مذلت ها که بر جان نخریدم. خواب از چشمم رو بودی و رهایم کردی در فضایی که تیغ و خنجر و شهد و گلاب را در هم آمیخته. ای سعدی، روانت تا اطلاع بعدی شاد باد که گفتی خواب در عهد تو در چشم من آید هیهات، عاشقی کار سری نیست که بر بالین است. ماه مرداد برایم ماه شعر بود، چند غزل و چندین ربایی. پناهی و ملجایی جز شعر ندارم، امان از فقر ریالی و ضعف‌های دنیوی و اخروی. گزیری ندارم که شعری بگویم، دل نازکت را به نحوی بجویم. بگویم که پشتم به خورشید گرم است، زمانی که گل می‌کنی روبرویم. و حالا در این قحطی آب و احساس، دلم را کجا مثل دستم بشویم؟ از اول تو بی پرده با من نگفتی که بی پرده حالا من از خود بگویم. من از تشنگی‌های خود با تو گفتم و از مخزن بغض‌ها در گلویم. جواب تو تکرار تلخ آتش بود و سنگی که لغزید سوی سبویم. گل لحظه ها را به مفهوم مطلق اجازه ندادی کنارت ببویم. اجازه ندادی که چشمت بیفتد به چشم سکوت من و هایهویم. و حالا تو با برق الماس چشمت کلیک کن، بمیرم، بمانم، بخندم، بمویم. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
ای جان، عمر خود را ای جان، با مهر و شادی سر کن، با مهر و شادی سر کن، فرصت غنیمت دان، فرصت غنیمت دان، عمر گل را باور کن، عمر گل را باور کن، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساغر کن، پیدر پیدر ساغر کن. عاشق شو ای عاقل، تا کام دل برایت، تا کام دل برایت، ناخوانده نقش جان، ناخوانده نقش جان، تس هم جهان سهرایت، تس هم جهان سهرایت، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساغر کن، پیدر پیدر ساغر کن. از بند غم برا، از بند غم برا، با شادی دست افشان کن، آسمان شب را، آسمان شب را، با ماه جان تابان کن، شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساغر کن، پیدر پیدر ساغر کن.
اوقات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم و حالا میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با نام یاد خدا و سلام به شما دوستان شنونده و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، روزتون بخیر باشه. انشالله در هفته بهزیستی هستیم و 40مین سالگرد تأسیس سازمان بهزیستی کشور، نهادی که خدمات ارزشمندی رو به بخش مهمی از جامعه ما ارائه میکنه، به ویژه در حوزه معلولین عزیزی که به هر حال نیاز به خدمات ویژه دارن. سری زدم به این سازمان و این فرصت رو دارم تا در خدمت جناب دکتر قبادی دانا باشم، رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور، و ایشون به ما خواهند گفت از این دستاوردهای ارزشمند 40 ساله و خبرهای خوشی که در این روزها برای شما شنوندگان عزیز دارن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عرض ادب دارم.
خواهش می‌کنم، منم خدمت شما عرض سلام دارم و همچنین همه شنوندگان خوب رادیو. سازمان بهزیستی در سال 1359 توسط شهید بزرگوار دکتر فیاض بخش پایه‌گذاری شد و در 40مین سال تأسیس ما گرامی می‌داریم این تأسیس رو. و سازمان بهزیستی با شعار امسال به عنوان بهزیستی در گام دوم انقلاب، شفافیت، تحول در خدمت و ارتقاء سلامت اجتماعی در بستر خانواده رو دنبال می‌کنه. در ارتباط با پیشگیری از معلولیت‌ها اقدامات بسیار خوبی در این سال‌ها انجام شده. از سال 74 تا الان قربالگری نظری بینایی انجام شده برای 41 میلیون کودک در سطح کشور و از تنبلی چشم 400 هزار کودک در طی این سالها پیشگیری شده که اگر اینها بررسی نمی شدن ممکن بود که دچار کم بینایی، نابینایی یا دچار مشکلات عدیده بینایی باشن. از سال 84 تا الان 11 میلیون نوزاد مورد غربالگری شنوایی قرار گرفتن و 31 هزار نفر از اونها پیشگیری شده از اینکه ناشنوا بشن که بسیار مبارک و میمون هست. از سال 77 تا الان 1 میلیون 800 هزار نفر از خدمات مشاوره ژنتیک در کشور به منظور پیشگیری از معلولیت ها بهره مند شدن. از سال 81 تا الان 5 میلیون و 500 هزار نفر از آموزش های پیش از ازدواج و خانواده برخوردار شدند. تقریبا از سال 90 تا الان حدود 9 سال سرپرستی 10000 کودک دارای سرپرست غیر مؤثر یا بی سرپرست به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی داده شده. اما در ارتباط با شفافیت سعی کرده که سازمان بهزیستی طوری حرکت بکنه که اعتماد شرکای اجتماعی و مردم رو جلب بکنه. بودجه سازمان بهزیستی در سال 98 82% این بودجه به صورت شفاف و الکترونیکی پرداخت شده در قالب مستمری، در قالب کمک هزینه های یارانه مراکز و در قالب امدادی که به خانواده ها داده شده و همه اینها با سرانه مشخص. این جدول پرداخت ها بر روی سامانه سازمان بهزیستی الان مشخص هست و میتونن ببینن تمام املاک سازمان بهزیستی، تمام قراردادهایی که در سازمان بهزیستی منعقد شده در سامانه shaffaf.behzisti.ir قابل مشاهده هست. رونمایی از سامانه صدور الکترونیکی مجوز مؤسسات مختلف در سازمان بهزیستی رو رونمایی کردیم. مهدهای کودک، مراکز توانبخشی، مراکز نگهداری سالمندان و معلولین، مراکز توانبخشی روزانه، مراکز مشاوره، اورژانس‌های اجتماعی، مراکز حرفه آموزی معلولین، مراکز خدمات مشاوره ژنتیک، مراکز درمانی و بازتوانی معلولین، مراکزی هستن که مجوزاشون از سازمان بهزیستی اخذ می‌کردن یا خیریه‌های همکار که اینها میتونن بدون حضور و مراجعه فیزیکی به صورت الکترونیکی در واقع مدارکشون رو در روی سامانه قرار بدن و مجوزهاشون رو اخذ بکنن. و برای مراکز خدمات بهزیستی هم این کار انجام شده از طریق این سامانه. 11070 نفر متقاضی بودن برای 2500 مرکز خدمات بهزیستی که انشاءالله در ماه‌های آینده افتتاح خواهد شد. در سامانه شفافیت عملکرد مالی سازمان بهزیستی در سال 98 برای اولین بار گذاشته شده. جا داره از تمام همکاران خوبم، 21000 پرسنل خوب سازمان بهزیستی در سراسر کشور و تمام شرکای اجتماعی در مجموعه های همکار سازمان بهزیستی در بیش از 43000 مرکز و همچنین بیش از 9000 خیریه و مؤسسه غیر دولتی همکار تشکر بکنم. بیش از 6 میلیون نفر از خدمات سازمان بهزیستی استفاده میکنن. بیش از 1,060,000 خانوار مستمری بگیر سازمان بهزیستی هستند. بیش از 1,500,000 فرد دارای معلولیت از خدمات سازمان بهزیستی کم و بیش استفاده میکنه.
درود بر شما، خیلی از شما سپاسگزارم و براتون از توفیقات گذرسوندم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
صدای ما رو از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم در هر جای ایران عزیز که هستید و صدای ما رو میشنوید. مستند فرهنگ عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میشه. مدت این برنامه حدود 26 دقیقه است.
مستند
فرهنگ.
نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.